بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. كلاممون در پیرامون حسن ظن به خدای متعال بود. امشب هم چند روایت در این زمینه میخونیم که انسان وقتی که عمل خوبی رو انجام میده، در این حالی که نباید عملش رو خوب بدونه، اما حسن ظنم به خدا باید داشته باشه. اینها دو مسئله مجزایی از یک دیگره. بهترین عمل رو میاره اما بهترین عمل نمیدونه، چون مقایسه میکنه با اون چی که شایسته پروردگاره. میگه من کاری نکردم، چیزی که شایسته باشه در پیشگاه الهی کاری نتونستم بکنم. این از یک جهت. اما جهت دیگه، حسن ظنم باید به خدا داشته باشه، یعنی گمانش این باشه که بالاخره خدا کریمه، او با کرمش با ما رفتار میکنه، رحیم و رؤوفه. خدا دوست داره که ما این صفاتشو بشناسیم، اعتقاد داشته باشیم، این گونه به خدا گمان خوب داشته باشیم. مثال زده، باز مثال رو توجه کنید. گفتیم دو نفر اطاعت میکنن از یک فرمانده، اطاعت 100%، کاملا اطاعت میکنه، اما وقتی میرید ازش سوال میکنید که چرا اطاعت میکنی، یکشون میگه من میترسم اگه ترک بکنم و اطاعت نکنم مجازات بشه. حالا مجازات هم هست، نمیخوایم بگیم مجازات نیست، اما فکرش اینه. یکی از این سربازها، یکی از این مأمورها میگه من از ترسم این کارا میکنم. دومیه اونم 100% داره اطاعت میکنه، اما وقتی بهش میگه چرا اطاعت میکنه، میگه من این فرمانده رو خیلی دوستش دارم، آدم خیلی خوبیه، میدونم اگه ترک بکنم مجازاتم میکنه، اما من از ترس مجازات نه، بهش علاقه منده. حالا اگه به فرمانده این دو خبر برسه، از کدوم یکی اینا بیشتر خوشش میاد؟ حالا تو مورد خدای متعال که بس خیلی بالاتر از اینه، ما نمیخوام مقایسه بکنیم، اما خدا دوست داره بنده هاش هم تو که دارن اطاعتشو میکنن حسن ظن به خدا هم داشته باشه، اطاعت بکنن، خوبم بکنن، اما اعمالشون رو خوب ندونند و در این حال حسن ظن هم داشته باشن، بگن خدا کریمه. بله، اون وقتی که پای گناه مطرحه، اونجا باید انسان از خدا خیلی بترسه. این خدایی که خیلی کریمه، تو موقعی هم که میخواد عذاب بکنه، اشد المعاقبینه، شدیدترین عقاب ها رو او میکنه. هیچ کس به اندازه او نمیتونه کسی رو مجازات بکنه. بزرگترین مجازات هایی که انسان ها میکنن اینه که طرف رو دیگه میکشن. خدای متعال تو جهنم وقت افراد میبره، هرچه این پوست بدنشون میسوزه به آتش، دو مرتبه پوست جدیدی ساخته میشه. کلما نوجد جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. یه پوست جدید رویده میشه، تمام بشه که نیست. پس تو موقع معصیت هم باید خیلی از خدا بترسیم، استغفار بکنه، موقع اطاعت هم خیلی امیدوار باشه، به خصوص نزدیک مرگ حواسمون باشه. لحظه‌ای که انسان میخواد دیگه از دنیا بره، باید خیلی امید به رحمت خدا داشته باشه. اون دستوره که تو اون لحظه ها، دیگه اون لحظه آخر که خودش هم میفهمه داره از دنیا میره، حسن زنش به خدا خیلی باید زیاد باشه تا خدا هم همونطور باش رفتار بکنه. حالا دوستو روایت دقت کنین، روایت ها در این حالی که دل هاتون نورانی میشه به این احادیث، یه مقدارم آشنا میشید با معارف اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت مایلن که این افکار رو ما بهش معتقد باشیم. احادیثی داریم که یک شعالا اینجا خدمتون میخونم، راجب اینه که شیعه اگه گناهکار باشه روز قیامت، بعد از اینکه خب یه مقدار خدای متعال بالاخره معطلش میکنه شیعه رو، اما نهایتش بالاخره شیعه باید بهش بره، جهنم نمیره، به خاطر ولایتی که داره. اگه ولایت این چهارده معصوم علیهم السلام خوب حفظ کرده باشه، بالاخره باید بهش بره و خدا فدیه میده. یعنی در مقابل یه شیعه، یه نفر از مخالفین، از نهی که دشمن اهل بیت بودن، فدیه میده، یعنی اونو فدای شیعه میکند، اونو میدازدش تو جهنم. بس فدا تو قیامت چند تا حدیث تو این زمینه داری. خب این واقعا مایه امیدواری برای انسانه. حالا تو دنیا اون مخالفین شیعیان رو اذیت میکنن، روز قیامت عکس میشه، خدا اونا رو فدای شیعیان میکنه و اونا رو جهنمشون میبره. جالبه بعضی احادیث رو حتی سنی ها من دیدم نوشتن تو کتاباش، خود سنی ها بعضیشون این حدیث رو نتونستن انکار بکنن، بالاخره حدیث از پیغمبر نوشتن، اما نمیدونن حدیث بذاره خود اونا هم تمام میشه، خود اونا مخالف شیعه هستن دیگه. حالا یکی از احادیثش که از امام صادق علیه السلام نقل شده، قال و سیعتا بالواحد من مقصری شیعتنا فی اعماله. روز قیامت یکی از شیعیان ما که یه مقدار کوتاهی کرده، تقصیر داشته در اعمالش، اینو میارنش. بعد ان سان الولایت و تقیت و حقوق اخوانه. البته این بعد از اینه که ولایت رو حفظ کرده باشه در وجود خودش، ولایت رو باید محکم حفظ کرده باشه. یکی هم رعایت تقیه رو، که البته این بیشتر حدیثش مال اونجاییست که با اهل تسنن مخلوط بودن، اونجا این بحث خیلی مهم بوده که شیعه حافظ اسرار باشه، تقیه بکنه، شیعه مشخص نشه، چون اون زمان به گونه بوده یا میشناختن میزدن گردنشون رو و اذیتشون میکردن. یکم تقیه خیلی مهم بوده، یکم حقوق برادران دینیش رو، فرمان این سه چیز رو حفظ کرده باشه، این شیعه رو میارندش اونجا. و یوقفو به ازایهی ما بین مئتن و اکثر من ذالک الى 100,000 من النصاب. در مقابل یه شیعه 100 تا 100,000 از 100 تا 100,000 نفر از مخالفین شیعه رو مقابلش وای میسونن. فیقال الله ها اولائه فدا و کم من النار. به اون شیعه گفته میشد این 100 تا 100,000 گاهی 100 تا گاهی 200 تا گاهی تا برسد به 100,000. 100,000 نفر از مخالف شیعه وایستن به شیعه میگن که این 100,000 فدایی تو هستن، به جای تو میرن تو آتش. فید خلوها اولا المؤمنون الالجنه و اولائک النصاب الى النار. اون مؤمنون میرن تو بهش، اون ناسبی ها دشمنان اهل بیت اونا میرن تو جهنم. و ذالک ما قال الله تعالی. بعد حضرت فرمودن این از همین گفته خدا در قرآن که میفرماد ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یعنی اونجا کفار آرزو میکنن که ای کاش مسلمان بودن. شأن نزول یا به عبارت دیگه تأویل آیه اون زمان صدق میکنه. وقتی که 100,000 از مخالفین جهنمی میشن و فدای شیعه میشن، مخالفین آرزو میکنن یود الذین، یعنی دوست میدارن اون کسانی که کافرن که چی لوکان و مسلمین، گن ای کاش تو دنیا ما مسلمان بودیم، انگار وضع مسلمان خیلی خوبه. انتظار میکشن. وقت تو حدیثش دنبالش میگه فی دنیا، یعنی لوکان و مسلمین فی دنیا، ای کاش مسلمان بودیم تو دنیا، منقادین للامامه، ای کاش منقاد امامت بودیم، یعنی پیرو و مطیع ائمه بودیم. لیجعل مخالفوهم من النار فداؤهم. ای کاش مؤمن بودیم تا مخالفینشون فدایی اونها می شدند و جهنمی می شدند. این یک حدیث. حدیث دیگه راجع به این آیه است که می فرماد روز قیامت خدا رسوا نمی کند، شرمسار نمی کنه پیغمبر و افرادی که مؤمن به او هستند. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. روز قیامت یه روزیه که خدا خزیان نمی کنه. خزی همون رسوا و شرمساریه. خدا رسوا نمی کنه پیغمبرش را و کسانی که ایمان به او دارن. در ذیل این آیه یه روایت معمولا هم شنیدید این حدیث رو. ان الله اوحى الى نبيه علیه السلام. خدا به نبیش وحی کرد. حالا این نبی کدوم یکی از انبیاس نداره اینجا. خدا به یکی از انبیاش وحی کرد، گفت انی اجعل حساب امتک الیک. من حساب امت تو رو بر تو میگذارم، حسابشون تو رسیدگی بکن. فقال لا یا رب. گفت خدای نه، انت ارحم بهم منی، تو ارحم هستی، رؤوفتر و مهربانتر هستی به اینا از من، حسابش با خودت باشه بهتر، به نفعشونه. فقال اذن لا اخزی کفیهم. خطاب شد به اون پیغمبر، حالا که حساب رو به من واگذاشتی، من تو رو رسوا در امتت نمی کنم، کاری نمی کنم که خجلت زده بشی. یه حدیث دیگه داره عکس این تقریبا. روایت داره که پیامبری از خدا تقاضا کرد خدایا گناهان امتم رو حسابشو بذار به عهده من، چون میخوام هیچ کس غیر از من مطلع نشد از گناهان امت من، میخوام رسوا نشن امت من، کسی مطلع نشه، حساب گناهانش نه همشو بگذار به عهده من. خدا خطاب کرد گفت که هم امتوک و هم عبادی، خطاب شد که اینا امت تو هستن اما بنده های منن، و انا ارحم بهم منک، من رؤوفتر هستم به اینا از تو. لذا فرمود حساب اینها را به غیر خودم نمیگذارم تا اینکه هیچ کس از بدی های اونا مطلع نشه، نه تو و نه غیر تو. خب این حدیث البته به انبیاء سابق بیشتر میخوره تا نبی خود ما. نبی خود ما و ائمه ما علیهم السلام اینا شاهد تمام اعمال هستن، اعمال از اول تا آخر، حتی شاهد اعمال حضرت آدم، حضرت انبیاء سابق کلن و مردم کلن اعمال همه رو شاهد بودن و هستن. اون مسئله جداست که شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، اون آیاتی داریم تو زمینه که فعلا اونو نمیخوایم واردش بشیم. دو حدیث هم میخونیم راجع به این که خدای متعال گناهان بنداش ولو خیلی زیادن باشه میبخش، فقط شرطش اینه که انسان توبه بکنه. یعنی همینطوری خدا نمیبخشه، بالاخره انتظار اینه که ما توبه بکنیم، یعنی پشیمان باشیم از گناهمون، خدا میبخشه، یه مسئله نیست. تعدادش چند تا باشه اونش مهم نیست، خدا هر چی تعداد هر چی هم زیاد باشه همه رو میبخش. لو اذنب العبد، اگر بنده گناه بکنه، حتی تبلغ ذنوبه انان السماء، اونقدر گناه بکنه که گناهانش به دهانه آسمان برسه، این کنایه از کثرت گناه است. خب دیگه این اندازه گناه کرده، غفرتها لمن استغفرنی و رجانی، من این گناه رو میبخشم برای اون انسانی که استغفار بکنه از من و امیدوار به منم باشه، امید داشته باشه. توی حدیث میگه میبخش. و همچنین این حدیث آخرم توجه کنید که باز از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نقل شده، فرمودن اذا اذنب العبد ذنبا کتب علیه، وقتی یک کسی گناه میکنه گناهش نوشته میشه، یعنی اون ملک که موکل بر اوست می نویسه. فقال اعرابی، یه اعرابی اونجا بود، گفت و انتابعن، از پیغمبر سوال کرد، پرسید اگه توبه بکنه چی میشه؟ پیغمبر فرمودن محیعن، پاک میشد ازش. قال فین عاد، عربه پرسید اگه دوره تکرار بکند گناه را چی میشه؟ قال یکتب علی، پیامبر فرمودن خب دوره نوشته میشه. فقال العربی فین تاب، عربه پرسید اگه دوره توبه بکنه چی؟ قال محی من صحیفته، و همدن از صفحه اعمالش از صحیفش باز پاک میشه. عرب دید که انگار بحث بیکش و پیمونه. داره سوال میکنه، گناه میکنه، نوشته میشه، توبه میکنه، پاک میشه، گناه میکنه، نوشته میشه، توبه میکنه، پاک میشه. آخرش پرسید قال الی متا، گفت این برنامه تا کیه؟ مثلا میشه گفت تا 3 تا 4 تا. آخه زن رو میگن کسی 3 بار طلاق داد دیگه حق رجوع بار سوم نداره، تا 2 بار طلاق میده زنشو خب میتونه باز رجوع بکنه، اگه پشیمان شد تو ایام عده میتونه رجوع بکنه، نیاز به عقد جدید هم نداره، تو همون عده ای که داره نگه میداره ستور اگه پشیمان شد میتونه رجوع کنه. یه بار دیگه هم باز همین زنشو طلاق داد باز پشیمان شد تو زمان عده باز میتونه رجوع کنه. بار سوم اگه زن رو طلاق داد چی؟ دیگه میگن نه، این طلاق سوم طلاق بائنه اسمشو میذارن، نه طلاق رجعی. طلاق بائنه یعنی طلاقی است که دیگه بینونت حاصل شد دیگه نمیتونه رجوع بکنه، مگر اینکه این زن از عده خارج بشه، دیگه باید از عده برد بیرون. وقتی از عده رفت بیرون، اگر رفت یه شوهر دیگری کرد و اون شوهر دوم باز او رو طلاق داد، اون وقت شوهر اول باز میتونه بعد از اینکه از عده اون شوهر دوم رفت بیرون بیاد باز یه عقد جدیدی بخونه. خب ببینید الان تو مسئله طلاق داره میگیم 2 بار که طلاق داد بار سوم دیگه حق رجوع نیست. حالا تو گناه چند بار؟ یک کسی یه گناه مخصوص نیست 2 بار انجام داد و توبه کرد، پیامبر میگن خب پاک میشه، وقتی توبه میکنه پاک میشه. عرب پرسید الی متا، تا که این برنامه ادامه داره؟ قال، خیلی تعبیر زیبایی است، الی ان یستغفر و یتوب الی الله عز و جل. فهمدن وقتش تا وقتیه که این استغفار بکنه و توبه بکنه، تا وقتی استغفار بکنه و توبه بکنه. توبه یعنی بازگشت از نظر روحی ها، باز میگرده میره تو دامن خدا. باز وقتی توبه کرد خدا او رو میبخش. بعد فرمودن پیامبر ان الله لا یمل من المغفره حتی یمل العبد من الاستغفار. خدا هیچ وقت خسته نمیشه از بخشیدن تا وقتی که عبدش از استغفار خسته بشه. پس خدا خسته نمیشه، اگه کسی هم براز خسته بشه ماها هستیم. ما ممکنه خسته بشیم، خب بله دیگه خسته شدیم دیگه، توبه نمی کنیم، استغفار نمی کنیم، خب خدا هم نمی بخشه. اما تا ما خسته نشیم و استغفار بکنیم خدا آماده همینه. معطل اینه که واقعا بنده او خالصانه بگه اشتباه کردم، من نباید این کارو میکردم، و اون لحظه که داره میگه اشتباه کردم واقعا پشیمان باشه. اگه راست راستی پشیمان باشه خدا او را میبخش، پاک میشه. یه بادیه تیکه را میگم، ان الله لا یمل من المغفره، خدا هیچ وقت ملول نمیشه، خسته نمیشه از مغفرت، حتی یمل العبد من الاستغفار، تو وقتی که عبد از استغفار خسته بشه. بعد پیامبر این جمله رو فرمودن که وقتی انسان نیت میکنه بره یه کار خیری رو انجام بده، برای همون نیتش خدا یه حسنه مینویسه. حالا اگه بعد از نیت رفت کارم انجام داد، یکی میشه 10 تا، 10 تا حسنه میشه. برنامه خدا اینه، تو قسمت حسنه ما از وقتی انسان نیت میکنه خدا هم شروع میکنه کنتور اعمال، شروع میکنه دنداختن، تا نیت کرد کار خوب انجام بده یه حسنه. حالا اگه بعد به مانع برخورد کرد و انجامم نداد، دیگه اون یه حسنه هست سر جاش. اگه موفق شد خود کار انجام داد یه حسنش میشه 10 تا. من جاء بالحسنه فله 10 امثاله. اما حالا بیاد تو گناه ها، کسی که قصد گناه میکنه، نه هنوز نوشته نشده، به خاطر قصد گناه گناه نوشته نمیشه، حجاب داره ها، اما گناه نوشته نمیشه. وقتی رفت خود گناه انجام داد، یه گناه نوشته میشه، نه 10 تا. خب جای امیدواری نیست؟ ببینید دو تا فرق الان اینجا پیدا کرد. الان ما باید سوء ظن به خدا داشته باشیم یا حسن ظن؟ دو تا فرق الان پیدا کرد. یکی این که قصد کار خوب میکنیم حسنه نوشته میشه، اما قصد کار بد میکنیم نه، سیئه نوشته نمیشه. دوم این که حسنه رو اگه رفتیم انجام دادیم، عملش کردیم، چند برابر میشه. سیئه نه، سیئه رو وقتی انسان انجام داد همون یه گناه نوشته میشه. چه خدای خوبی داریم. حالا اگه خدا اینا رو نگفته بود، انتظار داشتیم که خدا این استفاده داشته باشه یا نه؟ دوست میداشتیم؟ دوست میداشتیم خدا این استفاده داشته باشه. خدای خوبی میخواستیم بالا سرم باشه که تا توبه کنیم فوری که بخشیده. دوست داریم دیگه، مایلیم خدا یه همچین خوبی هایی داشته باشه. خب واقعش اینه که خدا هم این خوبی ها رو داره. دوست می‌داریم خدا با کریمیش با ما رفتار بکنه، نگاه به اعمال کم ما نکنه. خب خدا همینطوره دیگه، برخورد میکنه دیگه. یه عمل کوچولو انجام دیگه خدا 10 برابر 100 برابر ثواب میده. انصافا خدا تو خوبی چیزی کم نداره. اگه خوب فکرشو بکنی، اگه تونستید فکرشو بکنی، یه چیزی بگی که اگه خدا این صفت هم داشت خیلی خوب بود. این تو نیست، هر صفت خوبی که بگید داره، اما عکسش، آیا هر صفت خوبی که خدا میخواد تو بندش باشد ما داریم؟ انصافا نه، اکثرش که بگیم و خودمو میگم نه نداریم. حالا این قسمت حدیث رو بخونیم. فاذا هم العبد بحسنتن کتبها صاحب الیمین حسنتن قبل ان یعملها. همه یعنی قصده، تا بنده قصد میکنه که بره یه کار خوب انجام بده، صاحب یمین اون ملکی که طرف شانه راستشه، او فوری حسنه رو می نویسد قبل از که او عمل بکند حسنه رو. فن عمله ها، اگه عمل انجام بده، کتبت 10 حسنات، 10 تا حسنه نوشته میشه. ثم تازه پیغمبر فرمان ثم یضاعفها الله عز و جل، تازه خدا چند برابرش هم میکنه، یعنی 10 تا را چند برابرش هم میکند، الا سب امعت زعفن، تا 700 برابر ممکن خدا بکنه. این تا 700 برابر مال همه نیست، این بستگی به شدت ایمان افراد داره. ایمانه که ضعیف و قوی هست، هر کسی تو رتبه خودش، هرچه معرفت انسان بیشتر باشد ثواب ها زیاد تره. و اذا هم به خطیعتن، وقتی قصد میکند یک گناه انجام بده، لم تکتب علیه، خطا برش نوشته نمیشه. فعل عمله ها، وقتی رفت گناه ها انجام داد، کتبت خطیعتون واحده، تازه یه گناه برش نوشته میشه. بعد پیامبر فرمودن و وراءها حسن و عفو الله عز و جل، تازه بعد از این یه گناه که نوشته شده، پشتش حسن عفو خدا خوابیده. عفو خدا، نیکویی عفو خدا، یک عفو بزرگی که خدا گذاشته که منتظر است انسان پشیمان بشه، خدا عفوش میکنه. خب بس تکرار میکنم، قصد گناه اگه اومد تو ذهن، فوری انسان باید بیرونش بکنه. چطوری بیرون بکنه؟ با یه ذکر. وقت که قصد گناه میاد تو ذهن، بی اجازه میاد، اجازه که نمیگیرید که، نمیاد از شما اجازه بگیرید که اجازه میدید بیام تو فکرتون. اگه بخواد اجازه شما میگه که دوتا میزنی پس کردی میگه برو دنبال کاره، بی اجازه میاد. اما حالا که اومد داخل فکر، حالا شما میتونید بیرونش بکنید، یه چوب وردارید بدارید دنبالش تو ذهنتونو میدارید فوری بیرونش بکنید. چطوری؟ بعض از بزرگان میگن حواس رو بندازید به یه مطلب دیگه، حواس رو بندازید به یه مطلب دیگه، کارا حل میکنه، یعنی از فکر گناه انسان راحت میشه. اما من میخوام یه چیز بالاتر بگم، چون فکر گناه که برد بیرون ذهن تازه خالیه، من میگم ذکر بگید. اگه ذکر گفتید یعنی یه استغفار، استغفر الله ربی و توب الیه، فکرتون هم همین باشه، بگید خدایا اشتباه شد این اومد تو ذهن من، این نباید می اومد، اشتباه شد. یه استغفار میکنید و اینو فوری بیرش. توجه داشته باشید این استغفار شستشو میده روح ها. پس استغفار دو تا کار ازش میاد، استغفار هم ضد عفونی میکنه، هم چراغ هم روشن میکنه، هم پاک میکنه اونجا را، هم نورانی میکنه. به شرط که حواسمون باشه به معنای استغفار که داریم چه میگی. این به خاطر اینه که گفتم فکر گناه که میاد عقاب نداره اما حجاب داره، ما باید از حجابش هم فرار بکنه. این یه نکته که حالا تو اینجا در کنار این حدیث میخواستم بگیم. اما از اون طرف ببینید چه خدای خوبی داریم، تو حسنه انجام میده انسان، از وقت که فکر حسنه رو انجام میده خدا شروع میکنه ثواب میده، تو وقت انجام میده 10 تا 100 تا میره تا 700 برابر خدا حسنه میده. ما هم همه انتظار داریم از خدا، دوست داریم خدا همینطور باشه. اما خطا و گناه نه، وقتی خود گناه انجام داریم تازه یکی نوشته میشه، اونم پشتش عفو پروردگار خوابیده، منتظر است یه انسان بگید خدایا اشتباه کرد، یعنی واقعا پشیمان بشه، به زبونم لازم نیست حرف بزنه. یادم اومد یک کسی هر روز 100 تومانی میداده بود به بچهش، میگفته بود برو اینا خوردش بکن، میخوام بدم به فقیر. این میرفت خورد میکرد و میومد میداد، آهی نگاه میکرد میدهد پس چیزیشو به فقیر میده، میدید نه هیچی به فقیر نمیده، تعجب میکرد. باز فردا دوره میدید 100 تومن دیگه، 1000 تومنه مثلا میدهد، میگفت برو اینا خورد که میخوام به فقیر بدن. میرفت خورد میکرد میومد میداد بشه، باز میدید هیچ، یه ریالش هم به کسی نمیده. روز سیوم چهارم کم کم تعجب کرده و ش گفته بود شما هر روز داره این پول خود میکنه اما من نیدم یه ریالشو به کسی بدی. گفته بود مگه تو نمیدونی قصد کار خوب که انسان بکنه ثوابش خدا بهش میده، من هر روز قصدشو میکنم، قصدشو میکنم که خدا ثوابشو بهش هم بده. این نه، این تو حدیث این نیست، اینو توجه داشته باشی. تو حدیث گفت هم اذا هم العبد به حسنتن، همه یعنی قصد بکنه، واقعا تصمیم داره یه کار خوب انجام بده، اینجا یه حسنه نوشته میشه. بعد گفتیم اگر به مانع برخورد کرد و نتوانست اون یه حسنه سر جاش، اگر هم به مانع برخورد نکرد رفت کار انجام داد که چند برابر میشه. خیلی خدای خوبی داریم، ای کاش ما هم یه مقدار هم خوبی های خدا رو میشناختیم. خدا خیلی دوست داره ما اینا رو بدونیم و معتقد بش باشیم و یه مقدارم ما هم خوب بشیم. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، شما که دوست دارید خدا زود شما رو ببخشه، خب شما هم از گناه رفیقتون زود ببخش دیگه. وقتی رفیقت میاد از شما عذرخواهی میکنه زود ببخشش دیگه، اصلا چیکار داری که چی بوده کجا بوده، هم میاد میگه عذرخواهی میکنه آما ببخشی غیبت شما رو کرد، برو برو اشکال نداره دیگه، های نخون میزنه میگه چی گفتی غیبت چی بوده، کجا گفتی؟ کی بود؟ کیا تو جلسه نشسته بودن؟ هیچ. تازه یه غیبت جدیدم باید بکنه، تازه باید غیبت اونایی که اونجا تو جلسه بودن هم بکنه که برای کیا نشسته بود. زود ببخشید دیگه، بگذر زود، تا میگه تا کلمه اول فهمیدید شنیدید که دارت عذرخواهی میکنه، برو برو بابا تمام ولش کن، حرفش هم نزن دیگه، تمام. روحیتون این باشه تا وقتی در خونه خدا میرید انتظار داشته باشید خدا همینطور با ما رفتار بکنه. فلیعفو ولیصفحو، هم عفو بکنید هم صف. صف گذشتن بدون سرزنش رو میگه، چون که انسان عفو میکنه اما یه سرزنش هم میکنه، میگه دیگه از این غلطه نکنی یا آخرین بارت باشه دا، یه سرزنش اینطوری میکنه بعد هم که برو گایی صف میکنه. صف واقعا آقاگیه دیگه. گذاشتن بی سرزنش، اصلا حرفش هم نزن، اینطوری آقایی که یوسف کرده نسبت به برادرش، تا اون لحظه آخر برادران نمیشناختن یوسف ها، اما گیر افتاده بودن، با پا خودش اومدن جلو یوسف وایسادن، یکی کسی دستش میگه بزرگ میاردش، اما که با پا خودش برد اونجا گیر بیفته خیلی حالت شرمساری داره. اگه فکرشو بکنی خیلی به یوسف ظلم کرده بودن، به پدر یوسف هم خیلی ظلم کرده بودن، جلو خود یوسف چون نمیشناختندش داشتن به یوسف میگفتن که این بنیامین یه یوسف داشت، برادرش داشت به نام یوسف که دزدی میکرد. دروغی ها، اما اگه بینید بنیامین دزدی کرده است یه داداشی داشون هم دزدی میکنه، حالا اصلا بنیامین هم دزدی نکرده و یه همچین تهمت هایی میزدن چی؟ اما وقتی هم لو رفت قضیه و یه مرتبه گفتن انت یوسف، نکنه تو خودت یوسفی؟ گفت بله و یوسفم. اینا یه مرتبه به قول ما دوست میداشتن زمین دهان باز بکنه فرو برن تو زمین، این اندازه شرمسار بودن، خیلی خجالت زده بودن. اما یوسف هم خیلی آقایی که هیچی رو خود نه برید بابا ولش کن، اصلا حرفشو نزنید. همین برادره یوسف بعد مادن پیش باباش، دیگه نقشه بر آب شده دیگه، 30-40 سال دارن به باباشون دروغ میگن، میگن یوسف رو گرگ خورده دیدن چیشی، از این دروغ ها میبافتندن. حالی که نقشه بر آب شده مادن گفتن بابا برامون استغفار بکن، گفت باشه، زود الان زود برامون استغفار میکنه، سوف استغفر لکم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا سلام علیکم، تا گفتن ای پدر ما رو ببخش، برای ما حتی از خدا استغفار بکن، ما آبرو نداریم، گفت میکنم مشکل نیست. تو حدیثش هم داره که میخواست شب جمعه بیاد که موقعیت خوب باشه استغفار کنه براش. این همه ظلم به پدرشون کرده بودن اما فوری گفت باشه میبخشم. هزاران یوسف اگه این اوصافشون جمع بشه یه قطره از اوصاف امام زمان علیه السلام نیست، همه اینا جمع بشه ما نشناختیم امام زمان را. آقای خیلی بزرگواری هست، اینا که چیزی نیست. و خیانت نیست یه کسی بگه که مثلا آقا که میان گردنه رو میزنن از دم شمشیر گردنه میزنن، این حرفا یعنی چه؟ هزار رازه نیستن به این صحبت ها، این گونه نیست، دروغ اینها. بله مخالفین ها چرا اونها رو میکشندشون، اما دوستانشون خود شما هستید، پس کیا میخوان برن جز یارانشون باشن؟ شما همه تون باید جز یاران آقا باشید و هستید، حاکمی ها یارانشون شماست، شیعه ها یاران حضرت هست. من فقط ترس اینو دارم که شرمسار بشیم بگیم ببینیم آقا کمیل نیم آقا چند برابر به ماها دعا کردن تا دعایی که ما در حقشون کردیم. آقا خیلی به یاد شیعیانشون هست و دعا میکنن در حق شیعیانشون. استغفار میکنن برای شیعیانشون، حتی نیاز نیست ما بهشون بگیم برای ما استغفار بکنه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. حضرت استغفار میکنن تو زیارت علی یاسین میخونید السلام علیک حین تحمد و تستغفر، سلام بر شما اون ساعاتی که حمد خدا رو میکنید میگید الحمدلله، و اون لحظه هایی که استغفار میکنید میگید استغفر الله، یا استغفار برای شیعیانتون میکنید. حدیث داره، آیه قرآن هم داریم، ملائکه هم استغفار میکنن برای شیعه ها. کسی که شیعه است این افتخار برشه. تو زیارت جامعه داره، زیارت جامعه ائمه المؤمنین، تو اونجا دارد ملائکه استغفار میکنن برای شیعه ها. خیلی عقب هستیم از این جهت، فاصله خیلی داریم. قرآن یوسف بینید چی تا آقا گی که ای صد هزار یوسف مصری فدای تو، اینها هیچن در مقابل رأفت و مهربانی که امام زمان علیه السلام دارن، و هم که الان میبینید همه دارن سر سفرشون استفاده میکنن، به یاد آقا نیستن. از چی؟ اوناشون هم که گناه میکنن که دیگه هیچ، از سر سفره آقا دارن استفاده میکنن. السلام علیکم حین تسلی و تقنوت، السلام عليك حين تركع وتسجد، سلام بر شما اون لحظایی که نماز میخونید قنوت میگیرید، سلام بر شما لحظه‌ای که رکوع و سجود میکنید، السلام علیک حین تهلل و تکبر، سلام بر شما اون زمانی که تحلیل میگید لا اله الا الله، تکبیر میگوید الله اکبر، بله خدا بزرگتر است از وجود شما، شما حجت او هستید، انسان کامل، اما خدا بزرگتره. السلام علیک حین تحمد و تستغفر، سلام بر شما اون زمانی که حمد خدا رو میکنید میگید الحمدلله رب العالمین، اون زمانی که استغفار می نمایید استغفار میکنی باز دیدن استغفارهای امام رو برای شیعانشون در یه روایتی داره امام معصوم میفرماین اینطور تو مقام مناجات با خدا، خدایا شیعان ما از طینت ما خلق شده، اگر روز قیامت حسناتشون کم بود از حسنات من بردار، بر حسنات انا بگذار. انسان کامل این گونه صفاتش دوست دارید امام زمانتون این گونه باشند؟ بله همینطوره. خدایا ما را شرمنده و سر به زیر روز قیامت نزد امام زمانمون مگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله. ثواب این چند جمله باشه برای شهدای هفتم تیر و سید الشهدای انقلاب ما مرحوم شهید مظلوم بهشتی. السلام علیک و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. چوب و نیزه را کنار زدند تا بدن برهنه و ریان برادر پیدا کرده. از روی تعجب صدا میزند انت اخی انت ابن امی. رو کردن به طرف مدینه یا جدا یا رسول الله. نگاه کنید فرزندتون حسین را ببینید چگونه بدنشون در خونشون قوطه‌ور شده، اعضای بدنشون قطع قطع شده. یا جد دختران تو رو دارن به سارت میبرن و بناتو کسبایا با توجه کامل. همه یک صدا بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب قلوب ما رو بر دین خودت ثابت کن، ثبت قلبی على دینک، خدایا معرفتمون رو زیاد فرما، خدایا اوصاف خودت رو به ما بشناسون، خوبیای خودت رو، اوصاف کمالی خودت رو به ما عطا فرما، خدایا انگونه که میپسندی ما رو قرارمون بده، مرا از اعمال موجب قهر و غضب خودت دور گردان، پروردگارا از شر شیطان حفظمون فرما، از لغزش ها دورمون گردان، گناهانمون را عفو فرما، فرج مولامون رو نزدیک کن، از بهترین دوستانش قرارمون بده، زیارت جمالش و نصیبمون بگردان، رهبرمون رو در پناهش حفظ فرما، امت رو در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو به قهر و غضب خودت گرفتار فرما، اونا رو ذلیل گردان، به نابودی اونا دل همه رو شاد فرما، گذشتگانمون رحمت فرما، شهدای هفتم تیر و امام بزرگوارمون رو با سید الشهدا علیه السلام محشور فرما، خدایا همه مریضها، مریضایی که سفارش شده است، مریضایی که در فکرن، همه رو لباس عافیت بپوشان، به جاه نبی که محمد و اهل بیت.